ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ارائه کارت واکسن برای دریافت خدمات در ایران اجباری می شود. منابع حقوق بشری کرد از مرگ یک جوان ایلامی بر اثر شکنجه در زندان تهران بزرگ خبر دادند. و تجمع‌های اعتراضی معلمان برای اجرای لایحه رتبه بندی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که از حدود 3 هفته دیگر برای دریافت خدمات در ایران ارائه کارت واکسن کرونا اجباری می شود. علیرضا رئیسی روز شنبه گفت که پس از پایان مهلت 2-3 هفته‌ای برای تزریق واکسن کرونا، ارائه کارت واکسن جهت دریافت خدمات و نیز خرید بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس الزامی خواهد بود. و همچنین از بازگشایی همه مشاغل و اماکن عمومی در آینده نزدیک و به شرط رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خبر داد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تاکنون حدود 50 میلیون دوز اول واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. با این حال، آمار روزانه قربانیان ویروس کرونا همچنان 3 رقمی است و بیش از 250 شهر ایران در وضعیت قرمز و نارنجی این همگیری قرار دارند. سازمان حقوق بشری هنگاو روز شنبه از جان باختن یک شهروند ایلامی بر اثر ضرب و جرح ماموران نیروی انتظامی در زندان فشافویه تهران بزرگ خبر داد. این وبسایت خبری هویت این شهروند را امیر حسین حاتمی 22 ساله از توابع شهرستان سیروان استان ایلام اعلام کرده است. نوشته هنگاو او در یکی از بازارهای تهران مشغول به کار بود و چند روز پیش در پی درگیری با شخصی دیگر بازداشت و به زندان فشافوی منتقل شده بود. یک منبع آگاه به هنگاو گفت که آقای حاتمی بر اثر شکنجه و برخورد باتوم به سرش جان باخته است. جزئیات این خبر رو در همین بخش گزارش ها خواهید شنید. تجمع‌های معلمان در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی که هفته گذشته در حدود 30 شهر ایران برگزار شد، روز شنبه نیز در حدود 40 شهر ادامه یافت. به گفته تشکل‌های صنفی معلمان، این تجمع‌ها از جمله در شهرهای آبادان، اهواز، اصفهان، مشهد، ماهشهر، بجنورد، تهران، سقز و شیراز برگزار شدند. این تجمع‌ها در شهرهای دیگری از جمله سنندج، خرم‌آباد، کازرون، لامرد، یاسوج، یزد، رشت، زنجان و ساری نیز برگزار شدند. معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستند، اما دولت و مجلس وعده افزایش تا 25% را به معلمان دادند. موضوع نارضایتی شدید آموزگاران را در پی داشته است. دبیر ستاد 40 از بسته بودن مرزهای ایران با عراق و عدم امکان سفر زمینی به این کشور خبر داد. احمد محمدی فر روز شنبه در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران اینطور گفت:
مرزهای زمینی ما با توجه به شروطی که دولت عراق مبنی بر سفر زائرین به صورت هوایی و واکسیناسیون گذاشته بود بسته است.
مقام ایران طی روزهای گذشته بارها اعلام کرده بودند که با وجود اختصاص 60,000 نفر ظرفیت برای حضور در مراسم 40 از سوی دولت عراق، بر اساس توافق میان دو کشور، سفر هوایی تنها راه حضور در مراسم 40 است. با این حال، گزارش از ایران حاکی است که 100 نفر برای سفر به عراق در مرزهای زمینی از جمله منطقه مرزی مهران سرگردان هستند. وکیل مدافع مهدی محمودیان فعال مدنی از اجرای حکم موکلش خبر داد و احتمال آزادی را منتفی دارست. بابک پاکنیا روز شنبه در مصاحبه با وبسایت خبری امتداد گفت که مهدی محمودیان به دلیل امضای بیانیه ای در اعتراض به کشتار آبان 98 و نیز فراخوان جهت روشن کردن شمع به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی به 4 سال حبس قطعی محکوم شده است. مهدی محمودیان به همراه مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل دادگستری، از مرداد ماه در بازداشت به سر می‌برند. منابع نزدیک به این افراد می‌گویند علت بازداشت قصد این افراد برای طرح شکایت از مسئولین دولتی در رابطه با نحوه مدیریت همه‌گیری کرونا بوده است. مسئولین قضایی هنوز به وکلای این افراد اجازه دسترسی به پرونده را ندادند. و آتش‌سوزی در جنگل‌های کردکوی در استان گلستان برای سومین روز متوالی ادامه یافت. رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری روز شنبه اعلام کرد که 150 تا 200 هکتار از جنگل‌ها و مراتع این منطقه طعمه حریق شده است. مسعود منصوری با بیان اینکه عملیات گروه‌های آتش‌نشان ادامه دارد، وزش باد و صعب العبور بودن منطقه را از دلایل تأخیر در مهار آتش برشمرد. علت این آتش‌سوزی هنوز اعلام نشده است. طی سال‌های اخیر حجم وسیعی از جنگل‌ها و مراتع ایران بر اثر آتش‌سوزی یا ساخت و سازها از بین رفتند و کارشناسان محیط زیست از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه انتقاد می‌کنند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر از مرگ یک زندانی دیگر در جمهوری اسلامی گزارش دادند. سازمان مدافع حقوق بشر هنگاو روز شنبه گزارش داد امیر حسین حاتمی 22 ساله بر اثر ضرب و شتم ماموران در زندان فشافویه جان باخته است. ارسلان یارحمدی عضو هیئت مدیره سازمان مدافع حقوق بشر هنگاو درباره مرگ امیر حسین حاتمی به رادیو فردا اینطور گفته.
باید بگویم ما از این دیروز که خبر رو یعنی مطرح شدیم، دیروز تو از این خبر مطرح شدیم، اما متاسفانه نتونستیم از اطلاعات بیشتری به دست بیاریم تا این خبر رو منتشر کنیم. تا امروز دیگه ناچار شدیم با همون اطلاعات اندکی که در اختیار داشتیم این خبر رو رسانه‌ای کنیم و بعدا توانستیم ما با نزدیکان این خانواده مثلا تماس بگیریم. تا دیروز ما نمیتونستیم، یعنی تا امروز هیچ کدام از نزدیکان این خانواده آقای حاتمی تماس بگیریم و تنها طریق دوستان و نزدیکان اینا بود که ما از این خبر مطلع شده بودیم. و در واقع پس از اینکه ما امروز با نزدیکانشون یعنی حرف زدیم، متوجه شدیم آقای حاتمی حدودا 10 روز پیش جهت اجرای حکم 1 سال حبسش بازداشت و به زندان فشافویه منتقل شده است. و 1 سال گذشته در بازار تهران در حین کار با یک چرواند دیگر درگیر شده بود و برای وی حکم یه صادق کرده بودن که این خانواده به دلیل خراب بودن وضعیت اقتصادی قادر به تامین مبلغ دیه نبودن و برای همین ته 10 روز گذشته امیر حسین حاتمی جهت پرنمودن 1 سال هست به زندان فشافویه رفته و بنا به اخباری که رسیده، یعنی خانواده خودشون تایید کردن، روز چهارشنبه با یکی از مامورین درگیر میشه، همونجا چند تا از مامورین دیگر زندان فشافویه میان به شدت آقای حاتمی را مورد ضرب و شتم قرار میدن و با باتوم به سر وی ضربه میزنن که همون روز با خانوادهش هم تماس گرفته آقای حاتمی، گفته که بیایید اینجا به درد من برسید، من خیلی وضعیتم وخیم است، به شدت من رو ضرب و شتم میکردن و یک ضربه باتوم به سرم برخورد کرده که خیلی درد شدیدی دارم. خانواده اینا هم که روز پنجشنبه یعنی روز بعدش میرن زندان فشافویه، مسئولین زندان بهش میگن که فرزند شما اینجا نیست هستن، یعنی انکار کردن که فرزندشون زندان باشه و بعد از دعوایی که اونجا شده خانواده مسئولین زندان رو یعنی ناچار کردن جوابگو باشن، اونا گفتن فرزندشون جانش رو از دست داده تو زندان، برید جنازه رو تحویل گیرید، که پدر امیر حسین هم همونجا میگه من به هیچ وجه جنازه پسرمو تحویل نمیگیرم تا موقعی که رسما اعلام نشود که دلیل مرگ فرزندم چه بوده، چون اون گفته بود خودش به من گفته که قبل از اینکه فوت بشه زنگ زده گفته منو مورد ضرب و شتم قرار دادن و متاسفانه امیر حسین هم یه روز بعد از یعنی همون روز پنجشنبه به دلیل جراحات وارده و ضربه شدیدی که به سرش خورده بود به دلیل ضربه مغزی جانش رو از دست داده.
آقای یارحمدی، خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم گزارش داده که روز شنبه شماری از اعضای خانواده امیر حسین حاتمی همراه تعدادی از شهروندان ایلام با تجمع مقابل زندان فشافویه نسبت به مرگ مشکوک او در اون زندان اعتراض کردند. در مورد این تجمع چه میدونین؟
بله، بیش از 100 نفر از خانواده و دوستان و همشهریان آقای امیر حسین حاتمی اون روز صبح به مدت دو ساعت مقابل زندان فشافویه یعنی در ورودی زندان فشافویه اعتصاب کرده بودند و خواهان پاسخگویی قوه قضاییه و مسئولین زندان به علت مرگ امیر حسین شده بودند. که متاسفانه پس از 2 ساعت هیچ یک از مسئولین زندان به آنها هیچ جوابی ندادن و برگشتن. این تحصیل هم تمام شده متاسفانه.
ارسلان یار احمدی عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو بود که درباره مرگ امیر حسین حاتمی توضیح میداد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
اصل بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
راه اندازی 5 اردوگاه بزرگ پناهجویی در جزایر یونان یکی از طرح‌های جامع اتحادیه اروپا است. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال آتش سوزی مهیب در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان در سال پیش که بیش از 13,000 پناهجو را بی خانمان کرد، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت با بودجه خود 5 اردوگاه پناهجویی تازه در 5 جزیره یونانی ساموس، لسبوس، لروس، کیوس و کاس راه اندازی کند. نخستین کمپ این مجموعه به تازگی در جزیره ساموس که در نزدیکی مرزهای ترکیه قرار دارد گشایش یافت. به نوشته روزنامه‌های آلمان این کمپ پناهجویی با حصارهای سیم خاردار چند لایه احاطه شده و مجهز به دوربین‌های مداربسته و درهای مغناطیسی است و پناهجویان هم برای ورود به این مجموعه از کارت الکترونیکی استفاده می‌کنند. مشابه همین کمپ پناهجویی قرار است ماه آینده میلادی در دیگر جزیره یونان لروس شروع به کار کند. در حالی که وزیر مهاجرت یونان راه اندازی این گونه اردوگاه‌ها را در حفظ و بازداشت کرامت انسانی با اهمیت تلقی کرده، در مقابل اما نزدیک به 50 سازمان و نهاد مدافع حقوق پناهندگان حصارکشی پیرامون این کمپ، نصب دوربین‌های مداربسته و اعمال مقررات سختگیرانه در رفت آمد پناهجویان در این اردوگاه را مورد انتقاد قرار داده. از طرفی بهروز اسدی مدیرعامل بخش پناهجویی سازمان آلمانی مالتزر که به تازگی از شماری از اردوگاه‌های پناهجویی یونان دیدن کرده، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت پناهجویان در کمپ ساموس اینطور گفته:
در کمپ ساموس پناهجویان از کشورهای مختلف من جمله افغانها و ایرانیان هستند و اینا هیچ گونه راه خروجی از این کمپ ندارن، مجبور هستند که اونجا زندگیشون رو سر بکنن بدون هیچ گونه آینده روشنی واسه خودشون و خانوادهشون و به ویژه کودکانی که در این کمپ بزرگ میشن. پناهجویان در کمپ ساموس به 2 دسته تقسیم میشن. دسته اول کسانی هستند که تقاضای پناهندگیشون مورد قبول دولت یونان شده و این پناهجویان میتوانن روزانه از ساعت 8 صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر کمپ رو ترک بکنن و به جزیره برن. اما پناهجویانی که پناهندگیشون رد شده و هیچ گونه حق اقامتی رو ندارن، اینها از این امکان برخوردار نیستن و به صورت زندانی در این کمپ نگهداری میشن. کلیه پناهجویانی که در اینجا هستن از هیچ گونه کمک مالی برخوردار نیستن، فقط روز 3 بعد به اینها غذا میدن و از نظر نوع کار پزشکی بسیار محدود است، زیرا که پزشکان بدون مرز در مورد شکل نگهداری پناهجویان در کمپ ساموس اعتراض کردند و گفتن ما از نظر پزشکی نمیتوانیم همه اینها رو زیر پوشش قرار بدیم و از نظر خدمات بهداشتی کمبود هستش و این کمپ به کمپ بسته هستش. خیلی از پناهجویان افغان و ایرانی ها در شرایط بسیار بسیار بد معیشتی زندگی میکنن.
در حالی که اتحادیه اروپا سرگرم راه اندازی 5 اردوگاه پناهجویی در یونان است، برای جلوگیری از ورود پناهجویان از ترکیه به مرزهای خارجیش یک سامانه دیجیتالی هم در سراسر مرز 200 کیلومتری میان یونان و ترکیه برپا کرده. به نوشته روزنامه‌های آلمان این فناوری دیجیتالی برای نظارت همیشگی بر مرزهای یونان ترکیه تاکنون 3,700,000,000 هزینه داشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
Thank you.